مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب استاد بزرگوارمون نکاتی رو فرمودند که فیض بردیم و استفاده کردیم. من میخوام از فرصت استفاده کنم بر مبنای بعضی از همون نکاتی که این عزیز در مورد مباحث تبلیغی و دستورات حضرت آقا فرمودن از همون کانال وارد بحث بشن. اول در مورد مناظره که استادمون چند بار فرمودن که روش درست در تبلیغ اینه که اگر صحبتی میخوایم در مورد شخصی انجام بدیم، اون فرد رو دعوت کنیم به مناظره و به این شکل برگزار بشه. واقعا ما این رو بهش اعتقاد داریم. اما در این راستا در مورد انجمن چه اتفاقی افتاد و قراره بیفته؟ خب میدونید انجمن از بدو پیروزی انقلاب هیچ مناظره رسمی و خاصی نداشت به صورت عموم و علنی ها. یعنی مثلا توی جلسات خصوصی بله می رفتن با برخی از مسئولین می شستن، منتقدین می اومدن، مثلا آقای مهندس طیب از اون طرف می اومد، بچه های سپاه از این و می رفتن، اعضای فقهای شورای نگهبان به عنوان داور و حاکم جلسه می رفتن. بحثای اینجوری بود. اما اینکه توی عموم مثلا تو صدا و سیما آقا یه نفر از سمت انجمن بیاد، یه نفر از سمت نیروهای انقلاب بیاد، بشینن مثلا بحث کنن، همیشه هم بهانه شون چی بود؟ این تو بیانیه هاشون هست که ما معتقد دفاع از خودمون نیستیم، انشاءالله حضرت تشریف میارن از ما دفاع میکنن. این هست تو بیانیه هاشون. ما یه وظیفه‌ای داشتیم قبل از انقلاب انجام دادیم، بعدش هم انجام میدیم. و جالبش اینه که همیشه هم عکس این عمل کردن. یعنی مثلا وقتی سال 60 حضرت آیت الله جنتی حفظه الله اومدن در خطبه های نماز جمعه قم یه سری سوالات و شبهات رو در مورد اینا مطرح کردن که آقا شما پاسخ بدید، بالاخره ولایت فقیه قبول دارید یا ندارید، انقلاب قبول داشتید یا نداشتید، اینا اومدن تو روزنامه پاسخ دادن که بله مثلا اینطور بود اینطور بود اینطور. اینطوری نبود که هیچ وقت من خودشون دفاع نکنن، ولی همیشه با یه جست مظلوم نمایی میگفتن ما انشالله حضرت میاد از همون دفاع میکنه. خب ولی هیچ وقت هیچ مناظره رسمی برای عوام نبود، حداقل من ندیدم. من در طول این نزدیک 25 سال 26 سالیه که دارم در مورد انجمن تحقیق میکنم، ندیدم همچین چیزی رو. اما یک بار این اتفاق افتاد، اونم کی بود؟ الان میخوام ماجراش رو خدمت شما عرض کنم و بعد نتیجه بگیریم برای بعدش تا حالا این به بعد میخوایم چیکار کنیم. یک بار این ماجرا واسه خیلی وقت پیشه، مثلا واسه اوائل شاید دهه 90 باشه، دقیقش یادم نیست، مثلا اواخر 80. اون زمان من وبلاگ داشتم، موقعی که بورس وبلاگ بود، هنوز این مباحث اینطور نبود، وبلاگ حقایق پیرامون انجمن داشتم. یه بحثی مطرح شده بود در مورد شهید مصطفی چمران که ایشون هم انجمنی بوده. بعد یه وصیت‌نامه‌ای مطرح می‌شد که آقا شهید چمران در وصیت‌نامه‌اش از آقای شیخ محمود حلبی و مرحوم استاد روزبه و مرحوم علامه کرباسیان تجلیل کرده و چه و چه و چه. خب ما رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم نه آقا این وصیت‌نامه شهید چمران نیست. شهید چمران اصلا وصیت‌نامه نداره، بدونید دست‌نوشته‌ای هم که هست جداگونه ایشون خودش نوشته. من از برادرش آقای مهندس چمران رسما حضوری پرسیدم، نمیشم هیچ وصیت‌نامه رسمی خاصی از ایشون هست دارید؟ گفتن نه. بعد رفتیم پیش و در آوردیم، دیدیم ای بابا این برمیگرده به همون سال 60 و اون جزواتی که انجمن اون زمان در دفاع از خودش جاب میکرد. یه شخصیتی بوده شاید بشناسید به نام شهید مصطفی ابراهیمی مجد که ایشون سابقه عضویت در انجمن حجتیه داشته و معروف هم هست که توی وصیت‌نامه‌اش یه اشاره‌ای داشته به این که من توفیق این رو، حالا عبارتشو عرض بینش نیست، مضمون عرض کنم، توفیق این رو داشتم که حضرت رو ملاقات کنم، زیارت کنم، حضرت امام زمان علیه السلام. این تو وصیت‌نامه ایشونه، این تجلیلی که از آقای حلبی شده و اینها. بعد نه که اسم این مصطفی بوده، اسم اونم مصطفی بوده، توی اون نشریه‌ای که انجمن چاپ کرده از قضا همزمان بوده با ایام شهادت شهید شمران. این آقای مصطفی ابراهیمی مجد جزو نیروهای جنگ‌های نامنظم شهید شمران بوده. شهید شمران 30 خرداد 60 شهید میشه، آقای مصطفی ابراهیمی مجد مهر 60 شهید میشه. اینا یه ویژه‌نامه میزنن، عکسای شهید ابراهیمی مجد در کنار شهید شمران، اینا میاد کنار هم، یه چیز قاطی پاتی، مصطفی خمینی رفت، مصطفی چمران رفت و حال ای مصطفی، متنش هست، نوشتن اینجوری و عکسام خورده دستشو، همه چی با هم قاطی پاتی شده. این یه نمیخوام بگم عمدن این کارو کردن ها، ولی جزوه رو ببینید یه همچین چیزی کسی دقت نکنه نمیفهمه که این مصطفی با اون مصطفی فرق داره. از اونجا این مسئله ایجاد شد که گویی این مصطفی که اینجا آمده مصطفی چمرانه، وصیت‌نامه مصطفی چمرانه، جرقش به اونجا بره. عکسای این نشریه رو من تو کانالم و سایتم گذاشتم، میتونید ببینید. ماجرا به اینجا برگشت، ما یه مطلبی توی وبلاگمون گذاشتیم و اینو مطرحش کردیم. آقای دکتر نادر فضلی که در حال حاضر از سران انجمن حجتی است و بخش مهمی از انجمن هم تشکیلاتش به عهده ایشونه، ایشون اومد اونجا تو قسمت نظرات وبلاگ دفاع کرد و بحث شهید ابراهیمی مجد رو مطرح، شهید مصطفی چمران رو مطرح کرد و این ادعا رو مطرح کرد که شهید چمران تو وصیت‌نامه‌اش اینطور شد. من اومدم یه پاسخی نوشتم و که آقا نه، این وصیت‌نامه شهید چمران نیست، این وصیت‌نامه ابراهیمی مجده. یه چند تا گفتگو بین ما توی نظرات رد و بدل شد. من که دیدم ایشون آقای دکتر فضلیه، چون معرفی کرد خودش رو صادقانه، از ایشون دعوت کردم به مناظره. حالا رسیدیم به اصل بحث که حالا که شما محبت کردید و توجه کردید به وبلاگ ما، بیایم یا همین مناظره داشته باشیم، بازه زمانیش هم تعیین کردم، بیایم از بعد و پیروزی انقلاب با توجه به این که از بعد و نهضت امام ببینیم آیا انجمن حجتی تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت رو قبول نداشته یا نداشته، بیایم بشینیم بحثی بکنیم. خلاصه ایشون نپذیرفت و گذشت. سال 93 همایش منشور روحانیت، همین بزرگواران و دوستان ما حاج آقای امینی ها، همین مؤسسه حق پژوهی در مشهد برگزار کردن. باز لطف داشتن ما رو به عنوان یکی از سخنران ها دعوت کردن. من دم در ایستاده بودم، یادم ای آقای دکتر فضلی اومد تو. حالا ایشون فکر نمیکرد من چهرتنم بشناسمش. رفتم جلو سلام علیک کردم و ایشون به حالت جاخوردگی و گفت شما میشناسید؟ گفتم بله، ارادت داریم خدمتتون. اومد و من این ردیف جلو نشست. من به دوستان عرض کردم که آقا ایشون امشب اینجا برنامه داره، واسه اگر یه وقت بلند شد و خواست بحثی کنه یه وقت برخورد نکنید، بندازیدش بیرون و اینا، بذاریم صندلی بذارید بیا قشنگ مناظره کنی. و همینم شد، چون اینها بدونید این رو یکی از روش هاشون همینه. تو جلسات بهاییام همین روش رو سالها از قبل از انقلاب بارها پیش اومده که این روش رو اجرا کردن. یعنی مثلا به عنوان یه شخص ناشناس یا به عنوان یه کسی که داره جذب بهاییت میشه خودشون رو جا زدن، رفتن تو جلسات بهایی ها، بعد یهو وسط جلسه بلند شدن اشکال کردن، خواستن همون روش هم در مورد ما پیاده کنن. و همین هم شد. ما یه مقدمه گفتیم، بنده آب رو برداشتم که بخورم، حالا همه اینه که دارم برای شما عرض کنم فیلمش هستا، اگه خواستید میتونیم یه تیکه‌اش هم پخش کنیم. ما اومدیم آب اول بخوریم، ایشون بلند شد، بلند شد و گفت من حرف دارم. گفتم آقا دیدید که مجری برنامه اعلام کرد که اگر حرفی هست به صورت مکتوب باشه. گفت نه، شما منو دعوت به مناظره کردی، من حالا اومدم مناظره. ببینید چقدر اخلاقی، چقدر زیبا، چقدر از قبل هماهنگ شده. چیزی که ما خیلی وقت پیش تو وبلاگ گفته بودیم آقا بیا مناظره کنیم، یوها بلند شده اومده وسط جلسه بلند میشه میگه من اومدم مناظره. گفتم باشه اشکال نداره، بذارید من اول شما رو معرفی کنم. معرفی کردم و بعدم ماجرا رو گفتم و صندلی گذاشتن و این آقای فضلی بعد اومدن نشستن و یک ساعت و نیمی داشتیم مناظره میکردیم. متن کامل و بدون سانسور این مناظره در همین کتاب حقایقی پیرامون انجمن حجتیه ضمیمه شده و چاپ شده. حتی ما این متن رو قبل از چاپ بنده خودم فرستادم، آقای فضلی دید، تأیید کرد، فقط یه غلط دیکته‌ای داشت، اون رو به ما گفت، تأیید کرد، یعنی تأیید شده ایشونه، فکر نکنن ما اشتباهی دست بردیم توش و اینها. این چاپ شد. بعدم چند تا جلسه دیگه ما با آقای فضلی داشتیم، دیگه ارتباط قطع شد تا سال 17/5/98. خوب دقت کنید، از طرف مؤسسه انجمن و بله اندیشه و قلم در تهران، یه انجمنی به نام انجمن اندیشه و قلم، سبک کاریش اصلا مناظره است، با من تماس گرفتن، گفتن آقا میخوایم در مورد انجمن یه نشستی بذاریم، به همونو موضوعات مختلف تاریخی اعتقادی اینا نشست میذارن، از دو طرف افراد رو میارن، جلسات علمی خوبیه. گفتن میخوام یه جلسه بذاریم در مورد انجمن حجتیه، شما به عنوان مخالفی. از طرف انجمنم من استقبال کردم، گفتم بسم الله بگید، پیشنهاد مباحث تاریخی هم دادم، گفتم چون من بحث تخصصیم تاریخ انجمنه، موضوع اینه، بسم الله بگید آقایون بیان. آقای مهندس سجادی اون موقع در قید حیات بودن، آقای فضلی، آقای افتخارزاده، آقای سید حسین حسینی باهاشون تماس گرفته شد و دعوت شدن به مناظره، ولی هیچ کدوم قبول نکردند. و من همونجا این خبر رو در کانالم منتشر کردم و گفتم آقا همچین اتفاقی شده، آقایون بهترین فرصته، شما که میگید همیشه ما مظلومیم، یه طرفه بوده قضاوت چه بلنشین بیاین دیگه. این انجمن هم که سابقه کاراشو دیدید، انجمن قلم و اندیشه رو، آدمای منصفی هستن و جناحی خاصی هم نیست، بلنشین بیاین حرفای دو طرف شنیده بشه. هیچ کدوم نیومدن و تا الان هم خبری از مناظره نیست. و بنده همینجا باز از فرصت استفاده میکنم، باز این درخواستم رو تکرار میکنم که بزرگواران انجمن، ما از شما خواهش میکنیم اگر خواستید، نه یک جلسه، چون با یک جلسه موضوعات تموم نمیشه، همونطوری که جلسه مناظره ما با آقای فضلی تموم نشد، تشریف بیارید، بنده موضوع تخصصیم تاریخ انجمن حجتی است، بیایم بسم الله الرحمن الرحیم بشینیم، از بد و کار یکی به یکی نهضت امام، چون تا قبل نهضت که حالا ما خیلی چیز نداریم، از بد و نهضت بشینیم بررسی کنیم ببینیم شما چه کردید، انقلابیون چه کردن تا پایان، و بسم الله الرحمن الرحیم. منتها یه نکته اینجا هست، ما یه سابقه‌ای که تو فضای مجازی داریم اینه که طرف میاد جست انجمنی میگیره، بحث میکنه، آقا بیا من حاضرم با تو مناظره کنم و اینا، بعد که کم میاره میگه من نظرات شخصیم بود، من که از طرف انجمن نیستم، اصلا به من چه ربطی داره. برای همینه که بنده خودم رو انقدر کوچیک نمیکنم که بخوام هر کسی بلند شد ادعا کرد که من حاضرم به مناظره باهاش مناظره کنم، بعد چون قابل استناد نیست دیگه بعد حرفای ما تو اون مناظره، فردا میگن آقا اون یکی بوده اصلا ما نمیشناسیمش، اون از طرف خودش بلند شده اومده، یک جلسه رسمی با سران انجمن. بسم الله الرحمن الرحیم، آقایون تشریف بیارن. همونطور که آقای فضلی به من تصریح کرد حداقل دوبار در جلسات و صحبت‌هایی که باهاش داشتیم، گفت من اون شب به دستور آقای مهندس سجادی اومدم با شما مناظره کردم. این دستور و تصمیم تشکیلاتی بوده، حتی بچه‌ها گفتن نه رو نمیرسی. من چون آقای مهندس دستور داده بود بلیط هواپیما گرفتم، جنگی اومدم از فرودگاه اونجا. این بحث مناظره. هنوزم ما دعوت میکنیم بزرگواران اگر خواستن، منتها از قبل هماهنگ کنن، مثل آقای فضلی نباشه که یهو تشریف بیارن. مثلا همین الان یکی از وسط جلسه بلشه آقا من. این در مورد مناظره. این معذرت میخوام طول کشید چون لازم بود، چون اون بزرگوارم هم فرمودن که مناظره باشه از این جهت. خب و اما دو تا نکته دیگه در فرمایشات این عزیزمون در مورد دستورالعمل ها و مباحث آقا بود در مورد نکات تبلیغی. یکی در مورد این که خب حالا ربطش به انجمن چیه، اینی که ایشون فرمودن حمله کنید، مباحث فکری و انحرافی رو شما حمله کنید. ما یکی از مشکلاتمون درد دل دارم باهاتون میکنم اینه که در طول این سالها هر وقت خواستیم در مورد انجمن حجتی کار کنیم، یه سری از نیروهای خودی گفتن آقا نکنیم، واسه چی؟ اسم نیاریم فلان فلان. بعد میگیم چرا؟ میگن شاید آقا راضی نباشن. میگیم از کجا میگیم؟ میگن آقا واسه این که تو صحبتاشون اسم از انجمن نیاوردن، از بعد از رهبری تو دوره ریاست جمهوریشون هست، چند تا از سنگین هم هست. یه جا آقا میگن میخواهیم سر به تنشان نباشد، ریاست جمهوری سال 64. حالا اینا همه هست توی کانال های من، میتونید برید متن کاملش رو ببینید. اما از بعد از رهبری آقا تو سخنرانی های علنیشون اسم از انجمن حجتی صراحت نیاوردن، اما مکرر تفکر رو کوبیدن، مکرر تو جلسات خصوصی هم بوده. مثلا وقتی رفتن منزل مرحوم آقای دکتر پرورش، اونجا از انجمن اسم آوردن، خاطره گفتن که اینا هم باز منتشر شد. من همیشه آرزو داشتم یک بار آقا رو ببینم و از آقا کسب تکلیف کنم. میگم آقا واقعا اگه ما داریم آب تو هونگ میکوبیم، عمرمون رو تلف نکنی و بیخیال شیم، بریم کرکره رو بکشیم پایین، بریم تو موضوعات دیگه کار کنیم. و این توفیق نصیب بنده شد. سال 97 ما رفتیم خدمت آقا. این دیدارهای غیر رسمی هستش که چند بارم تلویزیون نشون داده، مثلا گروه های مختلف در مورد موضوعات مختلف. یه جلسه بود دی سال 97 در آستانه دهه فجر بود، مورخان جوان انقلاب رو بردن خدمت آقا. استاد ابوطالبی هم که جلسه بعدی در خدمتشون هستیم، ایشون هم تو اون جلسه حضور داشتن از طرف مؤسسه امام خمینی. ایشون اگر اشتباه نکنم اون موقع مسئول گروه تاریخ مؤسسه امام خمینی بود. رفتیم اونجا و مجلس که تموم شد جمع 30 نفره بودیم. حالا تو اون جلسه چه چیزایی گفته شد و اینا بماند جز ناگفته هست، ولی ما دیگه نمیگیم. عرضم به حضور شما که اونجا من رفتم جلو که کتابایی که داشتم و خدمت آقا تقدیم کنه. خب روش عکسش هم یکی شیخ محمود حلبی بود. توضیح دادم به آقا، گفتم آقا بنده، حالا ماجرا واسه اون موقع بود، الان دیگه تعداد سالش، من گفتم آقا من نزدیک 20 ساله دارم تو موضوع انجمن کار میکنم. علتش هم اینه که من مدرسه علوی تهران درس خوندم، چون میدونستم آقا مدرسه علوی رو میشناسه، آقا بچهای خودشون تو مدرسه علوی درس خوندن. گفتم که من مدرسه علوی درس خوندم و از اونجا با تفکر انجمن آشنا شدم و از همون موقع مبارزه رو با اینها شروع کردم، چون بدونید من سوم راهنمای اخراج کردم به خاطر همین مسائل. حالا مستند پوستینه وارونه رو اگر سرچ کنید ببینید این مسائل توش هست. بعد از همون موقع ما شروع کردیم جنگ با اینها رو. منتها آقا ما یه مشکلی داریم. آقا فرمودن چی؟ گفتم ما هر وقت میخوایم علیه انجمن کار کنیم یه سری از نیروهای خودی میگن نکنید. آقا گفتن چرا؟ گفتم آقا واسه این که میگن شاید شما راضی نباشید. آقا گفتن چرا راضی نباشم؟ گفتم واسه این که میگن که چون نگاه شما به انجمن با نگاه حضرت امام فرق داشت. نگاه شما معتدله، نگاه امام افراطی بود، به خاطر اون عبارات تندی که امام علیه انجمن دارن. تا اینو گفتم آقا خندیدن، گفتن نه آقا برید کارتونو بکنید، اینا تو مشهد مخالف ما بودن. این عبارات آقاست، برید کارتونو بکنید. همینی که این بزرگوار فهمدن، برخورد حمله کنید، ما هم داریم حمله میکنیم، تا کی سکوت کنیم؟ آقا گفتن برید کارتونو بکنید، اینا تو مشهد مخالف ما بودن. بعدم نگاه کردن به جلد کتاب، عکس شیخ محمود حلبی روش بود، گفتن اینم خود شیخ محموده دیگه. گفتم بله، دوربین هم داشت قشنگ اینجا فیلم میگرفت. متا خب حالا ما فیلم ها رو که دست ما نمیدن، به امید روزی که تا قبل از ظهور یه مثلا غیر رسمی شاید اینا پخش شه. خب پس این نکته دوم. نکته سومی که در مورد فرمایشات بزرگوار بود تو بحث تبیین مبانی، بله مبانی رو باید ما بگیم، قطعا هم میگیم. اتفاقا در مورد انجمن این عین عبارت آقاست. آقا فرمودن ما دو دسته داریم که با انقلاب مخالفن. اینو آقا در مورد جامعه مذهبی و به ویژه حوزوی کشور گفتن، یعنی در مورد مخالفین با نظام جمهوری اسلامی که در حوزه ها هستند، در هیئات هستند، جامعه مذهبی و حوزوی مخالف نظام دو دستن. یه دسته شمشیر رو ارو کشیدن، مخالفتشون رو صریح و علنی اعلام میکنن. آقا میگن ما خیلی با اینا مشکلی نداریم، این رو داره بازی میکنه دیگه. حالا چون فرمودن ام کردن اسم نایری، من یه اسم نمیارم، داره رو بازی میکنه، همان میدونن. یکی میگه شیعه انگلیسی، یکی میگه فلان، یکی میگه فلان، معلومه تکلیفش. اما بقیه جمله آقا رو ببینید. آقا میفهمن گاهی صریحا با انقلاب مخالفت، گاهی صریحا با انقلاب مخالفت نمیشود. اون صریحا که تکلیفشون مشخصه. اما گاهی صریحا با انقلاب مخالفت نمیشود، بلکه با مبانی و مبادی اعتقادی انقلاب مخالفت می شود. روی اینها باید حساس بود. اینم امر آقا، ما باید روی اینها حساس باشیم. خب اینجا بریم در راستای این فرمایش و امر آقا و در راستای این فرمایش استاد بزرگوارمون بریم رو مبانی اعتقادی. البته مبانی اعتقادی رو قرار استاد ابوطالبی بفرمایند. اونجاهایش که من میدونم، چون با استاد یه هماهنگیایی داشتیم، اونجاهایش که من میدونم قرار نیست ایشون بگن و من خدمت شما الان عرض میکنم. اشکالی نکته ای چیز صلوات بفرست. مثلا اگه آخرش وقت باشه. خب این بخشی که میخوام عرض کنم یه سری از سرشاخه های تفکر انجمنه که با مبانی و مبادی اعتقادی انقلاب مخالفت داره. اول اینها با استناد به احادیث عدم قیام قبل از ظهور معتقدن که آقا تا قبل از ظهور امام زمان هیچ قیامی برای سرکوب ظلم نباید صورت بگیره. یه سری احادیث داریم که حالا استاد ابوطالبی تو جلسه بعد این احادیث رو واسهتون شرح میدن و پاسخاش هم میگن که خب این احادیث رو ما چجوری پاسخ بدیم. لذا اون جلسه جلسه خیلی مهمیه. من خواهش میکنم که بزرگواران حتما از این جلسه استفاده کنن. این احادیث هست، لذا من واگذار میکنم به اونجا. خب با استناد به این احادیث اینها میگن که پس برافراشته شدن پرچم حکومت اسلامی در عصر غیبت این زلال و گمراهی دیگه، نباید این کار رو کرد. وقتی شما اعتقاد داشته باشید به مخالفت با عرضم به حضور شما قیام در برابر حاکم ظالم، ازشون میپرسیم که خب آقا اگه ما حاکم ظالم بالا سرمون باشه پس چی کار کنیم؟ میگن که تقیه در عصر غیبت باید تقیه کرد، تقیه محور باشید. میگیم که بعد اینا همه عبارتاش هستا، من یه نمونه شو خدمت شما بخونم. یه عزیزی هست به نام آقای تاجری نسب. این آقای تاجری نسب از اعضا و اساتید قدیمی انجمن حجتیه هستن و الان هم جزء مسئولین این گروه هستن و عرضم به حضور شما که آثاری هم دارن در مورد انجمن در قید حیاتن. ایشون یه کتابی دارن با عنوان انتظار بذر انقلاب. این کتاب رو اتفاقا سال 58 منتشر کردن. سلواتی بفرستیم. حاج آقا بفرمین جلو. شرمنده میشیم، درس پس میدیم حاج آقا. یه کتابی دارن با عنوان انتظار بذر انقلاب. این کتاب رو ایشون سال 58 منتشر کردن. توی این کتاب یک فصلی هست مخصوص مباحث مربوط به تقیه. احادیث مهمی که در مورد تقیه هست رو آوردن و اونجا نتیجه گیری کردن که وظیفه ما در عصر غیبت تقیه است. حالا من گشتم متاسفانه عبارتش رو پیدا نکردم، ولی لب به کلام اون چیزی که الان تو ذهنمه اینه که انجمن معتقده که، حتی لفظ انجمن اونجا نیومده، اینطوره که پشت سنگر تقیه زیر پوشش کتمان و سکوت باید مبارزه رو تا زمان ظهور ادامه داد. یعنی یه بحث نگاه مطلق گونه به بحث تقیه دارن، در صورتی که تقیه بله ما جزو دستورات مهممونه، خیلی از ائمه ما هم از طریق تقیه وظیفه خودشون رو انجام دادن، اما نگاه مطلقی و اطلاقی به تقیه نداریم. خیلی جا هستش که لازمه که تقیه رو کنار گذاشته، لازمه که تقیه کنار گذاشته بشه، همونطور که حضرت امام هم در آغاز نهضت در اون پیام معروفشون با عنوانی که معروف شد به شاه دوستی یعنی غارتگری، اونجا فرمودن از امروز تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. ما حدیث صحیح داریم از امام باقر علیه السلام، باز مضمون رو عرض میکنم که وقت چیز نشده باشه، که تقیه تا موقعی هستش که خونی ریخته نشه، از موقعی که خونی ریخته بشه که دیگه تقیه جایز نیست. حالا تقیه محور هستند. بعد ازشون میپرسیم که آقا شما که میفرمایید تقیه بر اساس الگوگیری از اهل بیت، پس امام حسین علیه السلام چی میشن؟ ایشون چرا تقیه نکردن؟ میگن امام حسین استثناست تو ائمه، ما از امام حسین نمیتونیم الگو بگیریم. ببینید خیلی نکته مهمیه. یکی از مبانی نهضت حضرت امام بحث قیام عاشورا بود دیگه، که از معروفترین شعارهای کلیدی چی بود؟ نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. اینها دست میذارن روی این مسئله که آقا ما نمیتونیم الگوگیری کنیم و مثلا اصلا نمیتونیم بفهمیم امام حسین واسه چی این کارو کرده. خیلی جالبه، اصلا نمیدونیم هدفشون چی بوده چیکار کرده. حالا واسه اینکه فقط ادعا نباشه یکم هم استناد کنیم، یک کتابیه به نام رمز عاشورا درس بندگی از سیرت حسینی، نوشته آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی که ایشون روحانی هستن. ایشون در این کتاب یک فصلی دارند. حالا اول بگیم مثلا نسبت ایشون با انجمن چیه، سر بی صاحب نتراشیم به قول مرد. یکی از این جلساتی که من بعد از اون مناظره با آقای فضلی توی منزل آقای فضلی داشتم، چند نفر رو اسم بردم که آقا اینا انجمنی هستن یا نیستن. یکیش آقای بنی هاشمی بود. حالا ما با آقای بنی هاشمی انجمنی هم، ایشون اولش گفت نه، بعد یهو اصلاح کرد گفت ایشون محصول انجمن حجتی است. خب پس آقای فضلی گفتن ایشون محصول انجمن حجتی است، پس ما بحثمون همین تفکره دیگه. حالا تو جلسه قبلم عرض کردم این که عضو رسمی تشکیلات باشه یا نباشه که چندان مهم نیست، بحث تفکر. ببینیم انجمن حجتی چی تربیت کرده. انجمن حجتی اینو تربیت کرده، یه فصلی تو این کتابه میگه تکلیف امام مانند ما نیست. توی این فصل این رو آورده، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. آقا ما چی هستم؟ ما چی قابل قیاس هستم؟ ما معصوم بودم. چند صفحه نوشته، آخرش اینطوری نتیجه گیری کرده. خوب دقت کنید به این عبارت. ما نمیتوانیم مدعی شویم فهمیده این که چرا امام حسین با یزید بیعت نکرده. چرا امام حسین با یزید بیعت نکرده؟ یا چرا به سمت مکه و بعد به سمت کوفه و عراق حرکت نموده اند؟ این چراها برای ما با علم عادی بشری دلیل نهایی ندارد. حالا میخواد بره تو فاز الگوگیری. و از واقعیت دور است که تحت عنوان الگو و اسوه بودن امام و لزوم درس گرفتن از ایشان دستورالعمل‌های کلی استخراج کنیم. آنگاه یکی از آن مطالب کلی را گرفته و مثلا بگوییم اگر دیدیم به معروف عمل نمی شود یا به منکر عمل می شود، وظیفه ما هم هست که چنین و چنان کنیم. ما نمیتونیم الگوگیری کنیم. بعد اگه دیدیم به معروف عمل نمیشه، به منکر عمل میشه، پس ما هم چنین و چنان کنیم. ما نمیتونیم بفهمیم. این یک مدل از این سبک تفکره. من همینجا چون در ایام محرم هم هستیم، یه پیشنهاد میدم به شما بزرگواران. خواهش میکنم ازتون برای اینکه ارتقا پیدا کنه نگاهمون به فلسفه قیام عاشورا، یک پیشنهادی رو میخوام خدمت شما عرض کنم که قابل استفاده است واسهتون. در بین این همه سخنرانی هایی که در حیات شنیدید و کتابی که انشاءالله در مورد این قیام مطالعه کردید، این هم روی همه اونا برید استفاده کنید. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی که از سخنوران معروف عصر حاضر ما هستن، ایشون برید تو سایتشون تو قسمت دروسشون، نه تو قسمت سخنرانی ها، تو قسمت دروس، وقتی وارد میشید یه درسی دارن با عنوان عاشوراشناسی. مجموعه دروسه، جلسات متعدده. ایشون یه کار فوق‌العاده زیبایی اونجا انجام دادن. اومدن همه نظرات علما، علمای سلف، علمای جدید، تا اونجایی که میشده، نگاه‌های مختلف رو از آثار خودشون استخراج کردن، مستند دقیق. مثلا مرحوم شیخ مفید در کتاب فلان چه فرمودن، مرحوم سید ابن طاووس چه فرمودن، اینها رو استخراج کردن، موضوع بندی کردن، تقسیم بندی کردن که چه نگاه‌هایی به قیام امام حسین وجود داره، هر کسی چه تفکری داشته. یکی یکی اینها رو مطرح می‌کنن مستند و بعد مستدل رد می‌کنن و بعد میرسن به نظری که خودشون به ذهنشون رسیده که مثلا این کمتر اشکال بهش وارده. تو اون مجموعه جلسات 3-4 جلسهش مخصوص نقد این کتابه، یعنی نقد تفکر انجمن، که قشنگ جاهای دیگه این کتابم میخونن و پاسخاشو میفرمین، اونجا رو میتونید استفاده کنید. خب این هم یک معرفی. حالا پس رسیدیم به این که از احادیث به این نتیجه میرسن که آقا قیام در برابر حاکم ظالم نمیشه داشت. وقتی میگیم پس تکلیفمون چیه، میگن تقیه، میگیم امام حسین چی، میگن استثناء. وقتی شما همچین نگاهی داشته باشید طبیعتاً تشکیل حکومت اسلامی رو هم قبول ندارید، پس اینم که مشخصه. وقتی تشکیل حکومت اسلامی رو در عصر غیبت قبول نداشته باشید طبیعتاً ولایت فقیه رو هم قبول ندارید، اون که دیگه اثبات نمیخواد که. البته اینو تو پرانتز بگم، بعضیاشون میگن ما ولایت فقیه قبول داریم، بعد که میری بحث میکنی یا مطلب رو مطالعه میکنی میری جلو میبینی عجب منظورش از ولایت فقیه، ولایت فقیهی که معروف جامعه ما و مد نظر ماست نیست، منظورش همون ولایت مراجع تقلیده. میگه وقتی من تقلید یک مرجعی رو بر خودم پذیرفتم، یعنی ولایت فقیه رو پذیرفتم دیگه، حیطه دایره اختیارات ولایت فقیه رو در حد همون مرجع تقلید میدونه ولا غیر، در حد احکام فردی. این از این. خب آقای حلبی، حالا این که واسه این که باز دوباره همش ادعا نباشه، یک صحبتی دارند که تصریح به این که آقا ما قبول نداریم این حکومت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی رو و ولایت فقیه رو و جهاد رو در عصر غیبت. سال 56، آذر سال 56، خوب دقت کنید زمان کیه. طوری نیستش که بگیم آه این واسه دهه 20 بوده، واسه دهه 30 بوده، اون موقع اصلا این مباحث مطرح نبوده، کسی فکرشو نمی کرده بشه انقلاب کرد. نخه، این برای بعد از کتاب ولایت فقیه امامه و تو موقعیه که انقلاب داره جدی میشه، خیلی از مبارزان زیر شکنجن توی زندانهای شاه. آذر 56، چند ماه بعدش قیامای 40 را میافته که بعد سال بعدش منجر میشه به پیروزی انقلاب. ایشون یه سخنرانی داره، سخنرانی علنی هم هست، صوتش هم هست، میگم حالا فرصت نیست وگرنه ما همه اینا رو پخش میکردیم، مستند ببینید. ایشون در یکی از مساجد یه سخنرانی داره، میگه که یه بخششو اینه، میگه اول شما یک افسر، پیشوا و رهبر معصوم جنگی پیدا بکن، بعد برو جانت را بده. روی این نقطه اسمت خیلی اینها تأکید دارن که آقا رهبر باید معصوم باشه، رهبر اگر معصوم نباشه اصلا نمیشه تو جونتو بدی دسته آدم غیر معصوم، فقط اسمت. بعد تأکید میکنه میگه عدالت کافی نیست، رهبر باید معصوم باشه. اینی که ما مثلا میشموریم شرایط ولی فقیه و میگیم یکیش عدالت یکیش تقوا بر اساس اون حدیث، شون میگه که عدالت کافی نیست، رهبر باید معصوم باشد، بعد برو جانت را بده، آن وقت من هم واجب است منبر را ول کنم، منبر را ول کنم، هفتیر به کمرم ببندم، بروم میدان. الان هم حکومت اسلامی خوب است، شما مصداق آن حاکم اسلام را به من نشان بده، آن هم آن کسی که به دور از هوا و هوس و حب جاه و مقام باشد به من نشان بده. بعد میره میگه که لذا در عصر غیبت جهاد نیست، جهاد نیست، دوبار تأکید میکنه. اصلا بحث سر جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی نیست که توجیه میکنن میگن نه ایشون منظورش جهاد ابتدایی بوده، نه خیر، مطلق داره میگه، میگه اصلا در عصر غیبت جهاد نیست. بعدش هم صراحت میکنه میگه ان شاء الله تعالی به یاری خدا امام زمان علیه السلام تشریف میآورند، جانمان را قربانشان میکنیم. یعنی صبر کنید تا زمان ظهور، تصریح داره ایشون. این تفکر اینهاست. خب وقتی شما همچین تفکری داشته باشی بر اساس اون احادیث حکومت اسلامی رو هم قبول نداری، ولایت فقیه هم قبول نداری، طبیعتاً خونهایی که در این راه ریخته میشه رو دیگه هدر میدونی. در راه یه قیام باطلی شما داری جونتو میدی دیگه. این خونا اینا دیگه نمیشه بهشون گفت شهید. لذا یکی از افرادی که سابقه عضویت در انجمن داشت، درس خونده مدارس اینها بود و خیلی شناخت داره از درون، نسبت خانوادگی با اینها داره، خودش برای من تعریف میکرد. گفت من یادم به زمان جنگ وقتی شهید می آوردن، بعضی از اینا می گفتن باز لاشه آوردن. و عین این تو ماجرای شهدای مدافع حرم تکرار شد. اینا فکر نکنید اینا قصص ما داریم میگیم، نخه بعضی هاشون همچین تفکری دارن. بنده شخصا با آقا میگن اسم نیاری، با نوه یکی از اینا تو فضای مجازی بحث کردم، تصاویر اسکرینشات هم هست در مورد ماجرای سوریه. چیزی که از مباحث در میومد این بود که دستشون درد نکنه شهدای مدافع حرم. ما تا اونجاییشو قبول داریم که رفتن از حرم حضرت زینب حفاظت کردن، باز خدا خیرشون بده، ولی این که بخوای بری و واسه این شعارهایی که درست کردید، جهان اسلام و جهان تشیع و هلال شیعی و از این ور سید حسن نصرالله و از اون ور عراق، اینا رو بریزید دور. این داره این حد که حرم از زینب بسنرد. لذا یکی از سنجش ها و معیارهای خوبی که خدا به ما، خون شهید وقتی میگن برکت داره، این یه نمونشه. یکی از معیارها و سنجش‌های خوبی که خدا در این چند سال به ما عطا کرد برای شناخت اینها، حاج قاسم سلیمانی بود رحمت الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. معیار شد، خط شد. تو بحث میکردیم تو فضای مجازی با بعضی از اینها، یکیشون که بعضی وقتا صدای مدداهی ها و دعا خوندناش هم به برکت نظام جمهوری اسلامی از صدا و سیمای ما پخش میشه، آقای فرهمند فانی رو نمیگم، ها فردا نگن آقا سوء تفاهم ایجاد شده اینا. یکی دیگه حالا کمتر معروفه به نسبت این دوتا، خودش نوشت واسه من، نوشت من که تشییع جنازه حاج قاسم نمیرم، به زن و بچه هم گفتن نره، ولی خانومم رفت. خانومش دیگه نتونسته خودشو کنترل کنه و اینجاست معیاره، ملاکه اینه که آقا میگه مکتب، مکتب حاج قاسم. اینجور جاها بعضی جاها مشخص میشه، یعنی چه؟ قالو یکی شهید شده دیگه، معیاره دیگه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. یا باید با حاج قاسم باشی یا باید علیه حاج قاسم باشی، نمیتونی بگی نه دیگه به من ربطی نداره. بعد بعضیاشون ریختن به هم، بعضیاشون ریختن به هم. طرف میومد میگفت به من اعتراض میکرد که آقا من انجمنیم، من طرفدار انجمنم، ولی مشکی پوشیدم رفتم تو تشییع جنازه حاج قاسم. قاطی کردن بعضیاشون، موندن چیکار باید بکنن، چون عرق ملی هست، از اون ور ماجرای حرم هست، از اون ور عتبات تو عراق هست، بالاخره کور که نیستن، دارن میبینن که اگر حاج قاسم نبود همه جا با خاک یکسان میشد. حالا خون شهدا، بیاین جلوتر. اگر شما اعتقاد به این احادیث، چیزم به من یادآوری بکنید،
فرصت دارم،
اگر اعتقاد به این احادیث داشته باشی و مخالف باشی با قیام در برابر گذاری، طبیعتاً امر به معروف و نهی از منکر رو دایرهشو محدود کردی، چون میگی حاکم ظالم رو دیگه نباید امر معروف نهی از منکر کرد دیگه، بیا پایین همینجور. لذا برمیگردیم به همون مبارزه با بهایتشون در زمان شاه، در حد یه خانواده، دو خانواده، یه پیرمرد، یه روستایی و یه دانش آموز، مبارزه با بهایتشون در این حده. دیگه کاری نداره که نخست وزیر بهایی زاده است، فلان وزیر بهایی فلان جا، نه، دایره امر به معروف و نهی از منکر رو محدود کردی. مجموع اینها رو هی میای جلو، از اون ور دشمن داره چیکار میکنه؟ تو ساکتی با این تفکراتت؟ دشمن هی داره حمله میکنه، میاد جلو، گسترش پیدا میکنه، فساد زیاد میشه. میخوام برسیم اینجا به این نکته مهم و یک سوالی که شاید تو سوالاتم باشه. میپرسن آقا این درسته که میگن انجمنی ها معتقدن که باید ظلم و فساد زیاد شه تا امام زمان ظهور کنه؟ این حرف درستیه؟ از یه جهت حرف درستیه، از یه جهت حرف غلطیه. از این جهت حرف غلطیه که آقا اگه اینا همچین اعتقادی داشتن که اصلا نمیرفتن با بهایا مبارزه کنن، گفتن دست بهایا درد نکنه دارن فساد رو زیاد میکنن، با گروه های دیگه ای که الان دارن مبارزه میکنن، با وهابیت، با آتئیستا، با فلان فلان. از این جهت خانواده های خیلی متدینی هم هستن، حجاباشون رو ببینید، مسائل دیگه شون. نه، کسی که از نزدیک اینها رو درک کرده باشه به این چنین نگاهی نمیرسه. از این جهت پس حرف غلطیه. اما و خودشون هم تصریح ندارن به این مسئله. اما از چه جهت حرف درستیه؟ وقتی این روندی که من الان برای شما چیدم رو بذارید کنار هم، که اینا هی دارن عقب نشینی میکنن، هی دارن سکوت میکنن، کاری به قیام ندارن، کاری به تشکیل حکومت اسلامی ندارن، کاری به ولایت فقیه ندارن، کاری به شهدان ندارن، دایره امر معروف نهی از منکر رو کوچیک کردن و دشمن هم از اون ور هی داره میاد جلو، هی داره فساد رو زیاد میکنه، ظلم رو زیاد میکنه، اینا میگن وایسیم تا امام زمان بیاد، کاری به کارش نداشته باشیم. برایند این تفکر میشه زیاد شدن ظلم و فساد تا ظهور امام زمان. برایندش این میشه، نتیجه عملیش این میشه، نه اینکه بیان اظهار کنن بگن آقا ما معتقدیم باید ظلم و فساد زیاد شد تا حضرت ظهور کنه. برایند تفکر این میشه. پس این هم یک نکته مد نظرتون باشه. خب حالا ازش میپرسیم بزرگوارا، شما که نگاهتون اینه، پس وظیفه یک شیعه در عصر غیبت چیه؟ شما فهم ما چیکار کنیم؟ میگن تربیت نیرو، ما باید تربیت نیرو کنیم. خب تربیت نیرو برای کجا؟ برای چی؟ چون شما که گفتی حکومت اسلامی اینا رو قبول نداری که، برای کجا تربیت نیرو کنیم؟ یکی که واسه زمان ظهور انشالله حضرت تشریف بیارن. اما تا قبل از اینکه حضرت تشریف بیارن، تربیت نیرو برای چی کنی؟ برای مبارزه با یه سری دشمن. دشمناتون کیان؟ ببینیم دشمناشون کیان. یکی از مشکلات انجمن همیشه این بوده که ضعف در دشمن شناسی داشته، یعنی دشمنها رو اولویت بندی درستی براش نداشته. این عدم بصیرتی که میگن همینه، ممکنه یه نفر واقعا خالصانم به جنگه. ما نمیخوایم بگیم بدنه انجمن، همه کسانی که عضو انجمن بوده یا هستن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینها مثلا آدمای ناخالص، یا نه، خیلیاشون هم واقعا آدمای متدین، آدمایی که با صدق نیت جنگیدن با بهاییت، اینا ما تو شکی نداریم. ما اصل مشکلمون با اون سرشاخه هاست، با اون قله انجمنه، با اون شیخ محمود حلبیه که جلسه قبل بهتون گفتم چه حرفای رکیکی به حضرت امام زده. اون میدونست داره چی کار میکنه. خیلی از این بنده های خدای بدنه نمیدونن چه خبره. همونطوری که قبل از انقلاب همینطور، مثلا تو نیشابور شاخه داشتن، شعبه داشتن، بنده های خدا نمیدونستن انجمن مرکز توش چی میگذره. قبل از انقلاب انجمنی های نیشابور یه سری هاشون جزو مبارزین بودن، بعد از انقلاب هم جنگ شد رفتن جبهه شهید شدن. بله انجمن شهید هم داده، اما این شهیدا واقعا نگاهشون به امام، همون شهید مصطفی ابراهیمی مجدی که اول جلسه بهتون گفتم، برید تو همون وصیت‌نامه‌ای که از شیخ محمود حلبی تعریف کرده ببینید در مورد حضرت امام چی گفته، در مورد خدمت به این نظام چی گفته. اون خیلیشون نمیدونن چه خبره. حالا از بحث خارج نشیم، ضعف در دشمن شناسی. خب دشمناتون کیان؟ اول بهاییت که سابقه شو گفتم مختصر خدمت. تا سال حوالی 52 اومدیم جلو، اینا بهشون اثبات شد که زورشون به بهاییت نمیرسه و ناچارن که باید یکم وسعت ببخشن کار رو. حالا این فلسفه‌ای که پشتش رژیم چه نقشی داشته و ساواک چه کارایی میکنه بگذاریم ازش، وقت نداریم. رفتن یکم دایره دشمن رو گسترش دادن مبارزه رو. آیا بازم اومدن تو مبارزه با رژیم؟ نه خیر، رفتن تو فاز وهابیت، رفتن تو فاز مبارزه با وهابیت. به اقتضای مبارزه با وهابیت که قبلا بود الانم هست، یه شاخه های این وسط وا میشه میره تو فاز مبارزه با وحدت شیعه و سنی. این یه شاخه‌ای که بعضی وقتا ما میگیم اینها همچین تفکراتی هم دارن و خودشون میگن نه خیر، ولی از صحبت‌های آقای حلبی هم در میاد. این از این مثلا. پس اول بهائیت، دوم وهابیت. به اقتضای ایام انقلاب و بعد از انقلاب، اون موقع بحث چپ‌ها و حزب توده و اینا هم خیلی پررنگ شده بود، همون موقع تو فاز مبارزه با چپ‌ها هم رفتن. ببینید هیچ کدوم از اینا دشمن اصلی نیستن، این دشمنایی که اینا انتخاب میکنن. امام از اول نهضت خط رو مشخص کرد تو همون سخنرانی معروف سال 43، گفتش که آمریکا از اسرائیل بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از اون بدتر، انگلیس از اون بدتر. چشم. اما امروز دشمن اصلی ما آمریکاست. این خطی بود که امام از روز اول داد و همین هم اثبات شد. ببینید اونا که بهائیت که با پیروزی انقلاب از هم پاچید، الان ها نگاه نکنید بزرگواران بهائیت توی نظام توی مملکت فعاله، صفر شد با پیروزی انقلاب. وضعیت بهائیت الان رو با اون موقع مقایسه نکنید. مسئولین که هیچی، الان هم اینا تو سوراخ موشن، قابل قیاس نیست با وضعیت بهائیت زمان شاه. وهابیت هم همینطور. تزب تودم که با اون بحث فروپاشیدن شوروی و اینها با اون یالوکوپالش از هم پاچید و مسائل دیگه. بعدم اومدن دشمن بعدیشون هم شد نظام جمهوری اسلامی. لذا من اگر بخوام در یک جمله خلاصه کنم که انجمن حجتی امروز چه میکنه، چون فرمودن که وقت تمام است، در یک جمله بخوام خلاصه کنم این رو میگم: انجمن حجتی دارد در این مملکت تربیت نیروهای مذهبی ضد انقلاب میکند، یا حداقل بی تفاوت خونسا. این طرف اگر ضد انقلاب نباشه، حداقل بی تفاوت هم هست. فردای فتنه ای دوباره بشه میگه به من چه، نمیره کف خیابون، چون اصل حکومت رو طاغوت میدونه. هر قیامی به استناد اون احادیث قبل از ظهور امام زمان طاغوته. این نگاه این هاست، واسهش مهم نیست. بعد تازه نسل جدیدشون، حالا باز نسل قدیمشون، وضعیت زمان شاه رو دیده بودن، یه خورده قدر میدونستن. نسل جدیدشون که فقط دارن مشکلات امروز رو میبینن، وضعیت اقتصادی و اینها رو. لذا خطر اینجا خیلی بیشتره. امروزه دارن جولون میدن، میگن آقا یادتونه ما میگفتیم نمیشه تا قبل از ظهور امام زمان حکومت اسلامی تشکیل داد؟ بسم الله، حالا رسیدید به حرف ما، این شده وضع مملکت. الان اوج یارگیری و جذبشونه خانواده های مذهبی. حالا اونایی که مذهبی نیستن که هیچی، خانواده های مذهبی که دنبال یه جایی میگردن، دنبال یه هیئتی میگردن، دنبال یه مسجدی میگردن، دنبال یه امام جماعتی میگردن، دنبال یه مدرسه‌ای میگردن که مذهبی باشه ولی با این نظام کاری نداشته باشه، میگن این چقدر خوبه، بچه رو میبره میذاره اونجا و جذب میشه. ببخشید خیلی پرحرفی کردم. من دوست داشتم که بحثم اون روال منظم و چینش خودشو داشته باشه، منتها اون سوالایی که تو جلسه قبل مطرح شد از اون روال آورد بیرون، ولی خب واقعا تاکید میکنم ناگفته هایی گفتم خدمتتون، نمیخوام منت بذارم، ولی از این جهت دارم عرض میکنم که توجیه بشه اون بی‌نظمی بحثم. انشالله که خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرست. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.